صبحانه با خبر. میگن آدم ها برای بیدار شدن سر صبح و سرحال بودن باید یه بهانه خوب داشته باشن تا سرحال بیدار شن. مثلا یه کار با درآمد خوب یا تحصیل توی رشته‌ای که عاشقشی. اینا همه عالین، ولی مطمئنم میشه به سختی بیدار شد اما بعدش سرحال شد. چطوری؟ اینطوری. آره، با صبحانه با خبر، با یه سیستم فکری ساده که شاید پیش پا افتاده باشه ولی جواب میده، با یه بیخیالش. نه اینکه بیخیال زندگی و صبح زود بیدار شدن بشی، بلکه بیخیال سختی ها بشی و سعی کنی از هر بهانه خوبی که تو همین لحظه میبینی سر حال بیاد. از آفتاب پشت پنجره، از بارون نمنم پاییزی، از قیمت نون که امروز گرون نشده، از سی آبان که از راه رسیده و قراره یه روز تازه باشه با ماجراهای تازه، از یه یک شنبه متفاوت، از یه فصلی که داره تموم میشه، از زمستونی که تو راست، از بهاری که پشتش میاد، از عمری که میگذره و کاریش نمیشه کرد، از سلامتی که داریم و باهاش میتونیم درس بخونیم و کار کنیم و کوه بریم و استخر بریم و بزنیم و برقصیم، از بیماری هایی که میگیریم و بهانه میشن برای استراحت توی خونه و کتاب خوندن و فیلم و سریال دیدن و ناز کردن برای شریک زندگی. آره، از خیلی چیزا میشه سرحال اومد. اگه هیچ کدوم اینام شما رو سرحال نیاورد، امروز یه ویژگی داره که قول میدم گروه بزرگی از شماها رو سرحال میاره. امروز 30 آبانه. یعنی چی؟ یعنی این برش تموم شد، زمان پرداخت حقوق هاست. نوش جان که لیاقتش رو داریم چون براش زحمت میکشیم. باقیش دیگه با خودتون. نمیدونم، بگردین تو زندگیتون یه بهانه لبخند پیدا کنید و با صبحانه با خبر ما گوش کنید، این برنامه رو حال کنید. اگرم که برای این لبخند خشک و خالی هیچ رقمه حاضر نیستین زیر بار حرفای یه مجری رادیو برین، اشکال نداره، اخم کنید یا یه قیافه بی تفاوت به خودتون بگیرین و به صبحانه با خبر ما گوش کنید. من کیوان حسینی هستم و صدایی که همین حالا به شما سلام خواهد کرد صدای نوشین سید حسینیه.
کیوان، من به تو و شنونده های عزیز رادیو فردا سلام میکنم.
درود بر تو، صبحت بخیر. نوشین مسئول خبرهای صبحانه با خبر امروزه. نوشین، چه خبر؟
راستش خبرهایی که قرار شنونده های ما همراه با صرف صبحانه گوش بکنن هم خبر داخلی هم خارجی. داخلی ها پسر آقای هاشمی رفسنجانی هست که نامه نوشته و انتقاد کرده از وضعیت توی کشور علیهش، و بعد خبرهای خارجی داریم مثل پایان نشست سران ناتو یا مقامهای نیجریه که توضیح دادن در مورد مقصد هروئین اسرائیلی از ایران و چند خبر دیگر.
مشروع خبرها رو از نوشین سید حسینی میشتم.
مهدی هاشمی فرزند آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بازگشت خود به ایران را مشروط به برگزاری یک دادگاه عادلانه کرد. فرزند رئیس مجلس خبرگان ایران با ارسال نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه، ضمن انتقاد از آنچه او آن را شانتاژ علیه خودش توصیف کرده، خواستار برگزاری یک دادرسی منصفانه شده. جزئیات بیشتر رو میشنویم در گزارشی که چند دقیقه بعد پخش خواهد شد. نشست دو روزه اعضای ناتو روز شنبه در لیسبون پایتخت پرتغال به پایان رسید. از مهمترین توافقات این گردهمایی طرح جدید ایجاد سپر دفاع موشکی برای مقابله با حملات موشکی و استراتژی خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014 میلادی است. و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید هدف ناتو از ایجاد سپر دفاع موشکی مقابله با تهدید از سوی ایران است. آقای سرکوزی روز شنبه در حاشیه نشست سران ناتو در شهر لیسبون پرتغال گفت گرچه در سند تنظیم شده از سوی کشورهای ناتو از کشوری نامی برده نشده، ولی امروز ایران یک تهدید موشکی محسوب میشود. و اما خبری داریم در مورد مقصد هروئین ارسالی از ایران. آژانس مبارزه با مواد مخدر نیجریه اعلام کرد مقصد نهایی محموله کشف شده هروئین که از ایران به این کشور ارسال شده بود اروپا بوده. احمد اوگیاد رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر نیجریه روز شنبه اعلام کرد نیجریه قصد دارد عاملان ارسال این محموله را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. و اما خبری داریم درباره پاپ و اینکه گفته استفاده از کاندوم مجاز هست. رهبر کاتولیک های جهان در اظهار نظری بی سابقه استفاده از روش های پیشگیری در آمیزش جنسی را در برخی از موارد مجاز اعلام کرد. پاپ بنedیکت 16 در کتابی که به تازگی از اون منتشر شده استفاده از کاندوم را در برخی موارد به ویژه برای کاهش احتمال سرایت ایدز مجاز دانسته. و رئیس جمهوری ونزوئلا برخی از مخالفانش رو متهم کرد که برای کشتن او نقشه میکشند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز شنبه در سخنانی ضمن انتقاد شدید از یک شبکه تلویزیونی وابسته به مخالفان دولت گفت که مالک این شبکه به همراه شماری دیگر از مخالفان به هر کسی که بتواند او را به قتل برساند مبلغ 100 میلیون دلار پاداش میدهد. رئیس جمهوری ونزوئلا به شواهد یا جزئیات دیگری از این اتهام اشاره نکرد. و خبر دیگر هم داریم در رابطه با سایت اینترنتی ویکی‌لیکس. پلیس جنایی سوئد روز شنبه اعلام کرد که برای بازداشت جولیان آسانج مؤسس سایت اینترنتی ویکی‌لیکس حکم جلب بین‌المللی صادر کرده است. یک دادگاه در سوئد پنجشنبه گذشته آقای آسانج را به تجاوز، مزاحمت و تهدید دو زن سوئدی متهم کرد. کیوان
ممنونم. خبرها رو از نوشین سید حسینی با همدیگه شنیدیم. این برنامه تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. بد نیست ببینیم تا اون موقع چه گزارشایی با همدیگه خواهیم شنید. معروفترین آقازاده ایران در آستانه محاکمه، مهدی هاشمی سکوتش رو شکست. حالا چی گفته و اصلا چرا پسر دوم اکبر هاشمی رفسنجانی قرار محاکمه بشه؟ به این سوالات جواب میده. آهای ملت، فردا اول آذره. میدونی یعنی چی؟ یعنی 12 سال از شروع قتل‌های زنجیره‌ای گذشت و ما هنوز نفهمیدیم بالاخره کی به مامورهای وزارت اطلاعات گفته بود برید تو خیابون روشنفکر و فعال سیاسی این مملکت رو بکشید. ضمن اینکه گویا دیگه نمیشه سر قبر قربانی‌های ماجرا هم گل گذاشت. پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر به همون میگه داستان چیه؟ و آهای ملت، فردا اول آذره. این یه معنی دیگه هم داره، 16 آذر تو راهه. بیانیه تازه میر حسین هم یادتونه؟ یادتون نیست؟ اشکال نداره، یادتون میاریم. فرخ نگهدار برامون میگه ماجرای فتنه سبز، فتنه سرخ، 2 هفته مونده به روز دانشجو چیه که میر حسین تو بیانیهش نوشته. شورای نگهبان 18 تا پیشنهاد داده به آیت الله خامنه ای برای حل ریشه‌ای اختلافات مجلس و دولت. مجلسی ها زیاد خوششون نیومده. چرا؟ این پیشنهادها چی هست؟ براتون میگیم تو صبحانه با خبر امروز. بعد از 70 سال ممکنه برای اولین بار جایزه صلح نوبل سر وقت به برندش داده نشه و مراسمش به تعویق بیفته. تعطوی این داستان رو هم در میاره. و آهنگ میشنویم، روزنامه مرور میکنیم، براتون از نمایشگاه خط محمد رضا شجریان میگیم، میریم به سیستان و بلوچستان، به کرمان، به خوزستان، هر چی خبر مهم امروز اینجا مرور میکنیم تا کاملترین صبحانه جهان رو بذاریم رو میزتون. صبحانه با خبر. خب هستش، زیاد سخت نیست که خیلی ها بی صبرانه منتظرن تا بی معطلی بریم سراغ مهدی هاشمی، یکی از معروفترین آقازاده های نظام جمهوری اسلامی ایران. با مهدی هاشمی بازیگر اشتباه نگیریم، با اون مهدی هاشمی هم که دهه 60 اعدام شد هم اشتباه نگیریم، اینا هیچ ربطی به هم ندارن. این آقا مهدی هاشمی که این روزا اسمش توی رسانه‌های فارسی مدام تکرار میشه، 4مین فرزند اکبر هاشمی رفسنجانیه که الان رئیس مجلس خبرگانه. مهدی هاشمی هم تو دانشگاه آزاد مسئولیت داشته، هم مدتی توی وزارت نفت بوده و رئیس سازمان بهینه‌سازی در مصرف سوخت بوده. اما مهمتر از اینا، آقای هاشمی توی 2 دوره انتخابات ریاست جمهوری قبلی به شکلی فعال وارد تبلیغات انتخاباتی شد و یک بار برای پدرش و بار دوم برای میرحسین موسوی مسئولیت‌هایی رو توی ستاد انتخاباتی نامزدها قبول کرد. این آخری یعنی فعالیت توی ستاد میرحسین موسوی و همینطور حضور توی کمیته سیانت از آرا چندان به مذاق جناح رقیب خوش نیامده، خصوصا اینکه بعد از انتخابات وقتی اعترافات اصلاح طلبان از تلویزیون پخش شد، مهدی هاشمی از محمود احمدی نژاد شکایت کرد و همونطور که خیلی ها پیش بینی کرده بودند، برای فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی هم مثل باقی اطرافیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی پرونده درست شد. از همون روزا عباس جعفری دولت آبادی به عنوان دادستان تهران گفت که این پرونده وجود داره و سر فرصت بهش رسیدگی میشه، اما دقیقاً معلوم نیست از کی، ولی از یه وقتایی بود که خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه مهدی هاشمی از ایران زده بیرون. اوایل در حد شایعه بود، اما بالاخره تایید شد که مهدی هاشمی رفته لندن. خلاصه اینکه این مدت مدام هر از گاهی یکی از چهره‌های جناح اصولگرا و عموماً حامیان محمود احمدی نژاد میگفتن که چرا مهدی هاشمی محاکمه نمیشه. بالاخره دیروز یه نامه از مهدی هاشمی منتشر شد و در واقع آقای هاشمی سکوتش رو به شکلی رسمی شکست و گفت حاضر برگرده ایران محاکمه شه، اما با یه سری شروط. اینکه این شرط‌ها چیا هستن و مهدی هاشمی توی نامش چی نوشته و این میون چه اتفاقی داره برای وکلای آقای هاشمی میفته، همه موضوعاتی هستند که تو گزارش علیرضا کرمانی از رادیو فردا میتونین جزئیاتش رو بشنوین.
روز اول هفته دور و بر خانواده هاشمی رفسنجانی پر از تحولات تازه بود. اندکی پس از آن که ظهر روز شنبه یک وبسایت نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد از بازداشت وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی خبر داد و او را خبرچین و مرتبط با مهدی هاشمی دانست، نامه پسر آیت الله هاشمی رفسنجانی خطاب به دادستان کل جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی به غلام حسین محسنی اژه‌ای نوشته است که او به ایران برمیگردد به شرط آنکه فضا برای یک داوری معتبر، منصفانه و ترجیحاً علنی آماده باشد. مهدی هاشمی این شرط را هم اضافه می‌کند که هر وقت احضاریه‌ای در فرم قانونی به وکلای او ابلاغ شود در محکمه حاضر خواهد شد. سراج الدین میردامادی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، پاریس.
اگر آقای مهدی هاشمی برگرده به داخل کشور، من فکر می‌کنم که محافل امنیتی عزم و اراده جدی دارن که با شدیدترین نحو با او برخورد بکنن.
در میان همه نام‌های پس از انتخابات خرداد 88، نام مهدی هاشمی همواره جنجال برانگیز بوده است. حامیان محمود احمدی نژاد او را یکی از طراحان فتنه می‌دانند. خود او در نامه اش به غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل می نویسد جمعی از شخصیت ها به اتهام همکاری با او بازداشت و شکنجه شده اند و اعترافات نادرستی از آنها گرفته شده است. پسر آیت الله هاشمی رفسنجانی در این نامه معتقد است که هر بار احتمال بازگشت او به ایران قوی تر شده، شاهد اوجگیری شانتاژ ها بوده است و به باور او این خود نشان دهنده آن است که جریان مقابل دستش خالی است و مایل به برقراری محکمه نیست. سراج الدین میردامادی.
دستگاه‌های امنیتی قضایی تلاش می‌کنند با ارعاب و تهدید و فشار و فضاسازی که آقای مهدی هاشمی به کشور بر نگرده تا بتونند که این رو به عنوان یک اهرم فشار و یک شمشیر داموکلسی بر سر آقای هاشمی و خانواده او نگه دارن و با این تهدید و فشار به دستگاه‌های مختلفی که قول دادن به آقای هاشمی که به آقای مهدی هاشمی بناست طبق قانون و با انصاف و عدالت برخورد بشه اعلام بکنند که چنین نیست، به دلیل اینکه وکیل ایشون رو که داره کار قانونی علنی میکنه رو دستگیر کردن، وای به اینکه خود ایشون برگرده.
جدای از همه اظهار نظرهای گاه و بیگاه هواداران دولت درباره لزوم دستگیری مهدی هاشمی حتی در خارج از کشور و با همکاری پلیس بین المللی، هفته گذشته دادستان تهران در این باره گفت پرونده مهدی هاشمی در دادسرا مفتوح است و در صورت بازگشت به ایران قطعاً دستگیر و محاکمه خواهد شد. اما اوجگیری تحولات دوروبر خانواده هاشمی رفسنجانی به معنای پایان قدرت سیاسی چهره ایست به نام آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی؟ سراج الدین میردامادی.
پایان قدرت سیاسی آقای هاشمی بعد از انتخابات و خطبه‌ای که ایشون خوند و از جنبش اعتراضی تا حدودی حمایت کرد کلید خورد و تلاش برای در کناری ایشون از خطبه های نماز جمعه یک گام خیلی مهم بود و بعد محدود کردن قدرت ایشون در مجمع تشخیص مصلحت در دانشگاه آزاد و طبعا در مجلس خبرگان گام های بعدی هستش که به زودی شاهد اون خواهیم بود، به دلیل اینکه رأس نظام آقای خامنه ای هم با این حذف و محدودتر کردن آقای هاشمی علی ظاهر موافق هستش، ولی به صورت خیلی با شیب ملایم این پروژه داره به پیش میره.
از نگاه هواداران دولت محمود احمدی نژاد، اتهام مهدی هاشمی تنها هواداری از میرحسین موسوی و سازماندهی ستادهای انتخاباتی او نیست. یک بار فرمانده کل سپاه پاسداران مهدی هاشمی را به تلاش برای حذف آیت الله خامنه ای متهم کرد. همچنین هواداران دولت فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی را متهم می کنند که طراحی شعارهای معترضان انتخاباتی علیه مجتبی خامنه ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی ایران کار مهدی هاشمی بوده است.
شنیدیم که در آخرین نامه مهدی هاشمی به جمهوری اسلامی در نامه سرگشاده‌ای که منتشر شده چه آمده بود در گزارش از همکارم علیرضا کرمانی.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
و ما موسیقی. اولین آهنگ صبح امروز ما از یه خواننده‌ایه که یه خورده با گروه بزرگی از خواننده‌های موسیقی پاپ که ترانه‌هاشون از رادیو فردا پخش میشه فرق میکنه، چون که از معدود خواننده‌های موسیقی پاپ امروز ایرانه که همه جوره از حمایت دولتی بهره برده. مهرداد شهسوارزاده از اون خواننده هاست که عموماً آثارش به سفارش صدا و سیما تهیه میشن و دست بر قضا با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم رابطه خیلی نزدیکی داره. حتی جالبه که بدونین مهرداد شهسوارزاده میگه اولین کسیه که بعد از انقلاب داخل ایران و به شکل قانونی موسیقی پاپ فارسی رو اجرا کرده و آهنگی که اجرا کردم از تلویزیون پخش شده. ولی خب آقای شهسوارزاده اولین بوده یا نه، بیشک موفقیت خواننده هایی مثل خشایار اعتمادی، محمد اصفهانی، حسین زمان و شادمهر عقیلی رو تو این سالها به دست نیاورده، ولی این عدم موفقیت هم باعث نشده که حجم کار آقای شهسوارزاده یا شاید بهتر باشه بگم حجم سفارش صدا و سیما بهش کم نشه. ضمن اینکه خود آقای شهسوارزاده باز مدعیه که اولین کسیه که موفق شده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار آلبوم موسیقی پاپ هم بگیره. با همه این توصیفات شک ندارم که گروهی از شما از شنیدن موسیقی و صدای مهرداد شهسوارزاده لذت میبرین. ترانه فال از مهرداد که با هم بشنویم برای شماست. نوش جان.
اتفاق ساده ای که گل گرفتی رو تنم، مثل گل عقاقی ها نشستی روی پیرهنم، رفتی و فالم افتاده تو فنجونای روی میز، یکی نشسته زیر پاد قلب تو زیر پاش نمیز. حالم افتاده نشونی سختی راست، یه مستطیل علامت جنگ و جدل بیرون ماست، فاتحی توی این جدل تاجو تو فالت میبینم، تو جاده ای که افتاده به انتظارت میشینم، به انتظارت میشینم. قرار ما هرچی بوده به آخر خط رسیدیم، خلاصه عمر ما گذشت رنگ بهارو ندید، هرچی که بود اومدنه حادثه ای ساده نبود، یه اتفاق با شکوه تو فال من افتاده بود، تو فال من افتاده بود. یک کوه تو حالم افتاده نشونی سختی راست یه مستدل علامت جد و جدل بیمون ماست خاطهی توی این جدل تاج و توفالت میبینم تو جاده ای که افتاده به انتظارت میشینم به انتظارت میشینم قرار ما هرچی بوده به آخر رسیدیم خلاصه عمر ما گذشت رنگ بهارو ندید هرچی که بود اومدنه حادثه ای ساده نبود اتفاق با شکوه بال من افتاده بود تو بال من افتاده بود
بله ترانه‌ای شنیدیم از مهرداد شهسوارزاده خواننده پاپ فارسی در داخل ایران که پیش از آغاز این ترانه به اسم فال براتون معرفیش کردم و یه بار دیگه یادآوری میکنم که ترانه‌هایی که در برنامه صبحانه با خبر پخش میشن در واقع آینه درخواست‌های شما که با ما تماس گرفتید و به ما گفتید که دوست دارید صبح چه ترانه‌هایی رو همراه با صبحانه‌تون بشنوید. شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 جاییه که میتونین به ما زنگ بزنین و به ما بگین که دوست دارین چه ترانه هایی رو گوش بکنین. نوبت رسید به اینکه سری بزنیم به دکه های مطبوعات و ببینیم اگه همین حالا شما برین بیرون و نگاهی بندازین به تیتر روزنامه ها چه چیزهای مهم توی این روزنامه ها نظرتون رو جلب میکنه. مرور مطبوعات امروز نتیجه گفتگوی من با شهرام رفیع‌زاده است، روزنامه‌نگار سرشناس در کشور کانادا که ساعتی پیش ضبط شده. با هم می‌شنویم.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده عزیز در کانادا، صبحت بخیر.
صبح بخیر کیوان جان و درود بر شما.
شهرام جان، اول از همه میتونی بگی که مهمترین موضوعی که توی بسیاری از روزنامه‌های امروز به شکل مشترک بازتاب داشته چی بوده؟
مهمترین موضوع همین بحث پیشنهاداتی هست که کارگروه مرکب از شورای نگهبان، دولت و مجلس به آیت الله خامنه ای پیشنهاد کرده درباره اختلاف دولت و مجلس و در روزنامه‌های امروز بسیار بازتاب داشته. روزنامه تهران امروز، روزنامه آرمان و بسیاری از روزنامه‌های دیگه این رو افسایش اختیارات رئیس جمهور تعبیر کردن و در تیترهای خودشون منعکس کردن. اما روزنامه‌هایی مثل کیهان، رسالت و روزنامه‌هایی که برحال هوادار دولت هستند به عنوان پیشنهاد شورای نگهبان به آیت الله خامنه ای ازش یاد کردن. در این حال روزنامه تهران امروز به نظرات برخی از نمایندگان رو هم منتشر کرده در این ارتباط و از جمله یکی از نمایندگان آقای عبدالعزیز جمشید زهی نماینده سراوان گفته که ما وکیل مردم هستیم و اگر قرار باشه حق قانونگذاری هم که در این پیشنهادات سلب شده از مجلس از ما سلب بشه اون وقت پس ما باید جواب مردم رو چی بدیم.
نامه مهدی هاشمی به دادستان کل کشور که توی اینترنت منتشر شده آیا تو روزنامه‌های امروز هیچ کدوم از روزنامه‌ها چاپ شده؟
امروز روزنامه جمهوری اسلامی تقریبا بخش اعظم این نامه رو منتشر کرده. روزنامه تهران امروز هم یک اشاره مختصری بهش داشته.
و روزنامه جامعه جمعی مطلب منتشر کرده در مورد فساد مالی قضات دادگستری، در این باره میتونی برامون بگی؟
آره، این گزارش خیلی جالب و عجیبی هست، زمان انتشارش خیلی مهمه. در گزارشی که جامعه جمعی منتشر کرده از قول آقای محمد تقی رهبر عضو کمیسیون قضایی مجلس شمار زیادی از قضات به رشوه‌گیری متهم شدند. ایشون تاکید کرده که داد مردم چنان از رشوه‌گیری قضات به حد بالایی رسیده که به ما مراجعه میکنن و میگن که ما نمیدونیم واقعا باید چیکار بکنیم. همزمان آقای قربانی، موسی قربانی، یکی دیگر نمایندگان مجلس هم گفته 400 قاضی دادگستری در طی یک سال گذشته از سمت خودشون به دلیل فساد مالی یا انواع مشکلات دیگه برکنار شدن و این تاییدی هست بر این که در قوه قضاییه و در میان قضات فساد مالی رو به گسترش هست و همچنین رشوه گیری.
و مسئله دوچرخه سواری زنان که گویا قرار نیست به این راحتی ها تو ایران حل بشه هر چه قدم که سرش بحث میشه، یه بازتابی گویا دوباره یه تحول تازه‌ای درباره این موضوع اتفاق افتاده.
آره، آقای احمد روزبهانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی گفته که ما استعلام کردیم از قوه قضاییه و برخی مراجع دیگر در ارتباط با تکلیف تعیین تکلیف دوچرخه سواری زنان، ولی تا زمانی که این پاسخ این استعلام ها به دست ما برسه همچنان با دوچرخه سواری زنان برخورد خواهیم کرد و هر جایی که اینها رو در حین دوچرخه سواری ببینیم بازداشت میکنیم. البته صحبت های آقای روزبهانی امروز در روزنامه دنیا اقتصاد منتشر شده، کسانی که به هر حال علاقه‌مندن اطلاع بیشتری در این زمینه داشته باشن میتونن این روزنامه رو بخونن.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده عزیز، مرور مطبوعات رو شنیدیم، باش فعلا خداحافظی می‌کنیم و برمیگردیم پیشش برای خبر و گزارش‌های از استان‌ها و شهرهای کوچکتر.
متشکرم کیوان جان، در خدمتتون هستم.
با برنامه صبحانه با خبر با شما این برنامه که هر روز از ساعت 7 صبح به وقت تهران شروع میشه و تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه داره و امیدواریم بتونیم در کنار شما نوش جان کردن صبحانه رو براتون دلپذیرتر بکنیم. وقتش رسیده که سری بزنیم به خبرهای دنیای ورزش از حبیب روشنزاده. خبرهای مهم 24 ساعت گذشته جهان ورزش رو با هم دیگه میشنویم و یادآوری میکنم که این تنها گزارش ورزشی امروز ما تو برنامه صبحانه با خبر نیست. آقای روشنزاده یه بار دیگه برمیگرده تو این برنامه تا برامون خبرهای 16مین دوره بازی‌های آسیایی رو در کشور چین مرور بکنه. با این حال اولین گزارش حبیب روشنزاده رو امروز در برنامه صبحانه با خبر میشنویم.
دنیای ورزش.
هشتمین روز بازی‌های آسیایی گوانجو برای کاروان ورزش ایران فقط با یک مدال برنز همراه بود، مدالی که حسین عسکری در دوچرخه سواری در تایم تریل انفرادی گرفت. طلا و نقره این رشته نصیب دوچرخه سواران کره جنوبی و چین شد. جای ایران در جدول مدال‌ها تغییری نکرده و در همان مکان چهارم باقی مانده، زیر دست چین، کره جنوبی و ژاپن. در قرعه‌کشی مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی که از امروز شروع می‌شود، بخت شماره 1 مدال طلای ایران حمید سوریان با قرعه سختی روبرو شده. قهرمان جهان در وزن 55 کیلوگرم در کشتی اول امروز باید به مساف حریف کره جنوبی برود که نایب قهرمان جهان است. این دو کشتیگیر 3 ماه پیش در فینال مسابقات قهرمانی جهان در مسکو با یکدیگر روبرو شدند که سوریان مسابقه را برد. گزارش مشروع هشتمین روز بازی‌های آسیایی را در رابطه با نتایج کاروان ایران در ادامه همین مجله خبری صبحانه با خبر خواهید شنید. عصر شنبه بازی‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران دنبال شد و دو تیم دیگر جواز ورود به 1/4 نهایی را دریافت کردند. تیم استیلازین 2-1 تیم مسجد سلیمان را در تهران پشت سر گذاشت و استقلال هم به زحمت در دقیقه 114 با 1 گل شاهین بوشهر را شکست داد و به 1/4 رسید. در ادامه بازی‌های 1/8 نهایی جام حذفی در تبریز تراکتورسازی با شهرداری و در رشت دماش گیلان با پرسپولیس و در اصفهان سپاهان با راه آهن پیکار دارد. در انگلیس در هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها چلسی در زمین برمینگام با 1 گل بازنده شد و آرسنال در خانه 2-3 به تاتنهام باخت. اما منچستر یونایتد با 2 گل از صد تیم ویگان گذشت تا 28 امتیازی و با چلسی در بالای جدول برابر شود. آرسنال 26 امتیازی و سوم است. دو رقیب سنتی و صدر جدولی در فوتبال باشگاه‌های اسپانیا، بارسلون و رئال مادرید دیشب در هفته 12 لالیگا طوفانی از گل به پا ساختند در دو پیکار جداگانه با مجموع 14 گل. بارسلون 8 بار دروازه تیم تقریبا ته جدولی آلمریا را باز کرد با هتریک 3 گله لیونل مسی. اما رئال مادرید هم برای اینکه صدر جدول را از دست ندهد 5-1 در پایتخت تیم اتلتیکو بیلبائو را در هم کوبید با هتریک کریستیانو رونالدو که البته 2 گل از 3 گل رونالدو روی ضربه های پنالتی بود. Now Ronaldo for the hat-trick. Try for his third goal. He's 5-1 Real Madrid. به این ترتیب تغییری در وضعیت دو تیم در جدول پیش نیامد و رئال مادرید با 32 و بارسلون با 31 امتیاز فعلا اول و دومند. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم سلتیک باستون مدعی قهرمانی در زمین خود از تیم جوان اوکلاهاما شکست خورد و در تگزاس سان آنتونیو با پیروزی بر تیم قدرتمند یوتا 9مین پیروزی را در فصل جاری به ثبت رساند. در مینسوتا هم تیم لیکرز لس آنجلس با کوبی برایان بر مینسوتا پیروز شد. کوبی برایان 23 امتیاز در این مسابقه کسب کرد. در نهایت تیم لیکرز 112-95 بر مینسوتا پیروز شد.
خبرهای ورزشی رو از کارشناس نام‌آشنای جهان ورزش حبیب روشنزاده شنیدیم، کسی که در برنامه صبحانه با خبر امروز یه بار دیگه برمیگرده، تقریبا نزدیک به یک ساعت دیگه کمتر برمیگرده تا برامون بگه در 16مین دوره بازی‌های آسیایی در گوانگجوی کشور چین در 24 ساعت گذشته چه اتفاقات مهمی افتاده. یه فرصت کوتاهی دارم که میخوام ازش استفاده کنم برای اینکه بهتون تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا رو بگم. سیمسبز.com سیمسبز.com جاییه که میتونید برید و از اون از صد فیلتر عبور کنید. دقیقا نیم ساعت از آغاز برنامه صبحانه با خبر گذشت و رسیدیم به ساعت 7:30 و یه بار دیگه نوشین سید حسینی به من پیوست در استودیوی خبر رادیو فردا تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. نوشین.
متشکرم کیوان. معاون اجتماعی سازمان نظام پزشکی ایران از ارائه تجهیزات دفاع شخصی شامل اسپری اشکاور و شوک الکتریکی به پزشکان واجد شرایط خبر داد. به نوشته روزنامه خبر، حسن هویدا گفت پس از توافق با نیروی انتظامی تمامی اعضای سازمان نظام پزشکی که متقاضی دریافت تجهیزات دفاع شخصی هستند پس از تایید صلاحیتشان در خصوص سلامت روانی و عدم اعتیاد و سوء پیشینه کیفری و انتظامی این تجهیزات را دریافت می کنند. و اما بشنویم از یک نماینده مجلس. صمد فدایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در سال گذشته طلاق در ایران حدود 13% رشد داشته، در حالی که رشد ازدواج در همان زمان 1% بوده است. به نوشته روزنامه خبر وی با اشاره به اینکه آمار زنان طلاق گرفته در ایران به 6 میلیون نفر رسیده افزود، مقام اول طلاق را به نسبت جمعیت استان تهران دارد و در مقام‌های بعدی استان‌های خراسان، کرمانشاه و کردستان قرار دارند. و محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در اعتراض به تصویب قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل کشورهای غربی را به مداخله در امور ایران متهم کرد و سازمان جاسوسی بریتانیا را عامل قتل ندا آقا سلطان دانست. در قطعنامه مذکور از شکنجه، قطع عضو، سنگسار و نابرابری گسترده جنسیتی و خشونت علیه زنان به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران یاد شده است. و اما یک خبر داخلی دیگر. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت پیشنهادهای کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی تحویل داده شده، ایشان در این مورد تصمیم گیری نهایی را انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سخنگوی شورای نگهبان گفته است رئیس جمهوری حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسی از طرف سایر قوا سوال کند، تذکر دهد و پیگیری کند. و مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی روز شنبه گفت درس دو واحدی موسوم به آشنایی با دفاع مقدس از ترم آینده در تمامی دانشگاه‌های ایران برای دانشجویان دوره کارشناسی تدریس می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حسنی با اعلام اینکه هر دانشجو در هر رشته تحصیلی می تواند این درس را مانند سایر دروس عمومی انتخاب کند گفت دروس اختیاری دیگری هم در شورای عالی برنامه‌ریزی در دست بررسی است که بعد از تایید توسط وزیر علوم به دانشگاه‌ها ابلاغ می شود. کیوان؟
ممنونم نوشین سید حسینی. آخرین خبرها رو شنیدیم با برنامه صبحانه با خبر با شما این و بعد نیست ببینیم در دقایق باقی مانده از این برنامه دیگه چه گزارشایی رو میتونیم با هم بشنویم. گویا دیگه نمیشه سر قبر قربانی‌های قتل‌های زنجیره‌ای حتی گل گذاشت. پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر در دقایق پیش رو با ما خواهد بود و بهمون میگه داستان چیه. و همچنین فرخ نگهدار برامون میگه ماجرای فتنه سبز فتنه سرخ، دو هفته مونده به روز دانشجو چیه که میر حسین موسوی تو بیانیه تازش نوشته. و بعد از 70 سال ممکنه برای اولین بار جایزه صلح نوبل سر وقت به برندش داده نشه و مراسمش به تعویق بیفته. تطوی این داستان رو هم در میاریم در دقایق باقی مونده از برنامه صبحانه با خبر. خب دیروز که مفصل براتون گفتیم رهبران کشورهای عضو ناتو جمع شدن در لیسبون پایتخت پرتغال و دارن روی تصمیمات مهمی مذاکره میکنن. روز دوم این نشست یعنی شنبه به مسئله افغانستان اختصاص داشت و بالاخره تاریخی تعیین شد برای اینکه نیروهای نظامی 28 کشور اروپایی و آمریکا و کانادا یعنی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو افغانستان همسایه شرقی ایران رو ترک بکنن. در سال 2014 میلادی اگر رئیس جمهوری افغانستان موافقت کنه ناتو از افغانستان خارج میشه. اما این تنها تصمیم خبرساز روز شنبه نبود. مهمترین خبرها درباره این اجلاس رو در گزارش مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با هم بشنویم.
نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو ناتو که مهمترین اجلاس در تاریخ این پیمان همکاری‌های دفاعی خوانده شده بود روز شنبه به پایان رسید. نشستی که حتی ساعتی پیش از آغاز در نخستین روز باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آن را موفق خواند، چرا که همه سران کشورهای عضو بر سر یک طرح دفاع موشکی یک پارچه به توافق رسیده بودند. طرحی که گفته می شود می تواند از همه اعضا در اروپا و آمریکای شمالی در برابر حمله های موشکی محافظت کند. این بار پایگاه اصلی برای استقرار این سامانه موشکی نه جمهوری چک یا لهستان بلکه در همسایگی ایران خواهد بود، یعنی در ترکیه. فعلا هم که همه توافق کرده اند نگویند طرح دفاع موشکی تازه علیه چه کشوری است. اگرچه نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه و در حاشیه ی اجلاس رک و پوست کنده گفت در اسناد ناتو به هیچ نامی اشاره نشده، اما بیایید رک و راست باشیم، تهدید موشکی امروز ایران است. روسیه هم که پیش از این هرگاه صحبت از استقرار سپر موشکی در اینجا و آنجا می شد آن را تهدیدی علیه خود به شمار می آورد، این بار نه تنها از در مخالفت بر نیامد که دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه خودش یکی از مهمانان اجلاس ناتو بود. کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در پایان نشست دو روزه خود در لیسبون پایتخت پرتغال اعلام کردند که تا پایان سال 2014 نقش محوری در تأمین امنیت در افغانستان را به دولت آن کشور واگذار می کنند و در آن زمان اگر شرایط مناسب باشد نیروهای ناتو به عملیات جنگی در افغانستان پایان خواهند داد. اما در کنار همه اینها یک خبر غافلگیر کننده بود و آن این که آندرس فوراسموسن دبیر کل ناتو اعلام کرد ناتو و روسیه دیگر به هم به چشم تهدید نگاه نمی کنند. پس از دیدار سران کشورهای عضو ناتو با دمیتری مدودیف در روز شنبه دبیر کل ناتو همچنین اعلام کرد روسیه هم موافقت کرده است با برنامه دفاع موشکی ناتو همکاری کند. گرمتر شدن روابط روسیه و ناتو و به ویژه روسیه و آمریکا وقتی بیشتر به چشم آمد که رئیس جمهوری روسیه همصدا با رهبران ناتو از سنای آمریکا خواست تا پیمان تازه جلوگیری از گسترش تسلیحات اتمی را هرچه زودتر به تصویب برساند، پیمانی که بر پایه آن پیشتر رهبران آمریکا و روسیه تعهد کرده اند طی 7 سال 30% از حجم زرادخانه اتمی خود کم کنند.
بله، آخرین تحولات درباره نشست رهبران کشورهای عضو ناتو در لیسبون رو شنیدیم با پوزش از شما و پوزش از همکارم علیرضا کرمانی. همونطور که به وضوح هویدا بود این گزارش رو همکارم مهتاب وحیدی را تعیین نکرده بود، بلکه این صدای دلنشینی که داشتیم میشنیدیم صدای علیرضا کرمانی بود. و اما موسیقی صبحانه با خبر. از میون نظرات شما یکی از خواستهایی که یکی در میون تکرار میشه اینه که بریم سراغ ترانه‌های قدیمی و هر از گاهی یکی از اونها رو هم پخش کنیم. این ترانه بعدی در پاسخ به همین درخواسته، از خواننده‌ای که تردید ندارم میونه 50 سال به بالاها که شنونده ما الان تو رادیو فردا کلی طرفدار داشته زمانی، رامش، کسی که با موسیقی سنتی و از برنامه رادیویی گلها کار خودش رو شروع کرد اما بعدش سبکش رو عوض کرد و با موسیقی پاپ شد محبوب قلب ملت. رامش بعد از انقلاب هم چند تا آلبوم منتشر کرد که شاید موفق ترینش آلبوم رومی بود که همراه با فرامرز اصلانی و داریوش به اشعار مولانا اختصاص داشت. از رامش ترانه افسوس رو میشنویم. دستم دو کفه دو
خاک سجده گو عشقم عشقم رفیق ناله ها
ترانه افسوس رو شنیدیم از رامش، خواننده موسیقی پاپ فارسی که زمانی خواننده بسیار محبوبی بوده برای خودش تو ایران، واسه همین الان هم باشه همچنان، کی میدونه، و یادتون نره همچنان. بازم تکرار میکنم که این ترانه ها عملا یه جورایی داره به انتخاب شما پخش میشه، به خاطر اینکه به ما باید زنگ بزنید به شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 به ما بگید که دوست دارید با چه ترانه ای صبح بیدار شید. و ما فردا آذر ماه شروع میشه و این ماه نه فقط آخرین ماه پاییز، بلکه یه جورایی ماهی مهم برای فعالیت سیاسی دانشجویان هم هست، چون سالگرد 16 آذر از راه میرسه که بهانه یه برای نشست و سخنرانی و انتقاد و پیدا کردن راهکار و از این کارا که دانشجو عاشقشن. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان تو ایران که چندان نیاز به معرفی هم نداره، اخیراً به همین بهانه یه بیانیه تازه منتشر کرده و هشدار داده که مبادا برین یه سری آشوب بپا کنین، اسمش رو بذارین فتنه سبز یا سرخ، به اصولگراها این هشدار داده. ضمن که دو هفته مونده به روز دانشجو، یه جورایی گفته که اکثریت 3 میلیونی دانشجوهای ایرانی منتقد سیستمن. برای اینکه شک و شبهه باقی نمونه، این یه تیکه رو از روی بیانیه آقای موسوی میخونم براتون. نوشته حتی اگر تمام مساجد و نهادهای سنتی در خدمت محکومیت جنبش سبز به کار گرفته شوند، 3 میلیون دانشجوی آگاه و فرهیخته میتوانند با پراکندن پرسش‌ها و نقدها پل‌های ارتباطی نیرومندی با مردم برقرار کنند و به آنها ریشه‌های عقب ماندگی، فقر و سقوط تولید ملی را توضیح دهند. به هر حال این بیانیه و داستان فتنه سبز، فتنه سرخ و مسائلی شبیه به این به سوالاتی دامن میزنه که بهروز کارونی از رادیو فردا اونها رو از فرخ نگهدار، فعال سیاسی ساکن لندن، پرسیده. ببینیم آقای نگهدار درباره این بیانیه چی فکر میکنه.
بیانیه آقای موسوی فقط این هشدار به مردم رو در مورد مسائلی که ممکنه بر اثر هدفمندسازی یارانه‌ها درست بشه محدود نمیشه، مسائل بسیار مهمی رو در این پیام با مردم و به خصوص دانشجویان در میان میگذارن، راهکارهای مختلفی رو مطرح میکنن. از جمله در میان راهکارهایی که همیشه آقای موسوی برش تاکید داشته هشدار میدن که مواظب باشید که وقتی مشکلات دولت زیاد شده ممکنه که پیامدهای سیاستهایی رو که خودش پیش برده و خود ساخته دولت هست بخواد بر عهده مردم بندازه و مردم رو به فتنه های سبز و سرخ تقسیم بکنه.
خب فکر میکنید که این فتنه سبز یا سرخ به چه عنوان میتونه به اجرا در بیاد، اینطور که آقای موسوی مطرح کرده؟ به نوعی بر اساس اون چیزی که از صحبت آقای موسوی به دست میاد از سوی حکومت تشویق بشه تا بتونه حضور امنیتی بیشتری داشته باشه در عرصه سیاست ایران؟
الان که فضای شهرها همینجور شده، کاملا امنیتی شده، یعنی تمام نیروهای انتظامی رو و تمام قدرتی رو که حاکم داشته بسیج کرده در جاهای مختلف و یک حالت رزمی میشه گفت که اعلام کرده به طور دوفاکتو، به طور غیر رسمی، و آقای موسوی هم در همین رابطه این هشدارها رو میدن. اما آقای موسوی با اشاره به پیشینه‌ای که جنبش سبز داشته، با اشاره به تظاهراتی که در این ماه در خرداد سال گذشته انجام شد، میلیون ها نفر به خیابون آمدند و کوچکترین برخورد خشنی به وجود نیامد و هرچی که خشونت بوده در دوره‌های اخیر توسط عوامل حکومتی لباس شخصی ها انجام گرفته، هشدار میدن که ممکنه یک همچین اتفاقاتی رو خودشون سازماندهی بکنن و بخوان به گردن شما بندازن. تأکید میکنم به نظر من دقیق نیست که موضوع مرکزی در پیام آقای موسوی روی این هشدار متمرکز بشه، بلکه باید روی این که جنبش سبز زنده است و راهکارهای جدیدی که در شرایط خفقان شدید میتونه به کار گرفته بشه، به خصوص در خطاب به دانشجوها متمرکز بشه.
شما اشاره کردین به راهکارهایی که میرحسین موسوی اشاره کرده در پیام خودش به دانشجوها. به نظر شما این راهکارها در شرایط فعلی ایران کارساز هستند؟ میتونن به اجرا در بیان یا خیر؟
کاملا این راهکارها کارساز هستند. امروز تا وقتی که قدرت حکومتی به چنین صورتی مردم رو تحت فشار قرار میده و اونها رو از آزادی‌های قانونی خودشون محروم میکنه، راهکارهایی که آقای موسوی ارائه میده اینه که اولا ما باید به پرنسیب‌های اخلاقی و ملی خودمون وفادار بمونیم و شعار دروغ رو، دروغ ممنوع رو پرچم خودمون بکنیم، به وسایلی متوسل نشیم که اهداف ما رو مورد خدشه قرار میده و در هر حدی که ممکن هست بدون ترس دور هم جمع بشیم، شعور سیاسی خودمون رو بالا ببریم، تحلیل بکنیم، یاد بگیریم، یاد بدیم و بمانیم تا روزی که بتونیم این استبداد رو برهم بزنیم و خواستهای خودمون رو از مجرای قانون جاری بکنیم.
صدای فرخ نگهدار رو میشنیدیم که در مصاحبه با بهروز کارونی درباره بیانیه تازه میرحسین موسوی داشت نظراتش رو میگفت. و ما فردا اول آذر که از راه برسه دقیقا 12 سال از آغاز قتل‌های میگذره که در سال 1377 انجام شدند و به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای برای همیشه در تاریخ فعالیت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ثبت شدند. روز اول آذر ماه سال 77 اولین قتل‌ها انجام شدند. داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران که سال‌های دراز مدتی بود بیرون از ساختار قدرت سیاسی در ایران فعالیت می‌کرد و همسرش پروانه فروهر به شکل بسیار خشونت‌باری با ضربات چاقو کشته شدند. حالا بعد از 12 سال اونطور که از تهران خبر میرسه، ماموران اطلاعاتی و امنیتی به این راحتی‌ها به کسی اجازه نمیدند که حتی سر قبر فروهرها گل بذاره. پرسو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، روز جمعه یعنی 2 روز پیش میره به محل دفن پدر و مادرش تا گل بذاره و اونجا اتفاقاتی میفته که برای رادیو فردا اونها رو تعریف کرده در مصاحبه‌ای با رویا کریمی مجد که روز شنبه ضبط شده. بشنویم از پرسو فروهر که پریروز براش چه اتفاقی افتاد.
روز جمعه به سنت قدیم ایرانی ها من به علاوه خاله و داییم رفتیم به سر مزار پدر و مادرم. من هر وقت که ایران باشم صبح های جمعه میرم سر این مزار و گل میذارم. این رسم قدیمی همیر مردم ایرانه. منتها وقتی که ما رفتیم در این روز جمعه اونجا، همین 3 نفر فقط ما هم بودیم، حضور نیروهای انتظامی در اطراف این نظر واقعا شکرانگیز بود و حتی میدونید نوع برخوردشون متاسفانه برخورد درستی نبود. زود باشید زود باشید یه همچی چیزهایی بود. به هر صورت با ممانعتهای همراه بود که من اصلا نمیفهمم به چه دلیل. این هر بار مثل این که در با هر عمل کوچیکی فقط این زخمی رو که ما داریم یک فشار بیشتری روش میارن، برای اینکه این حق هر آدمیه که خیلی خصوصی و ساده به مزار عزیزانش بره، گل بذاره، ادای احترام کنه، یادشون گرامی بداره، ولی حتی این حق رو در این حد هم با محدودیت هایی برای ما همراه شده امسال و جای تأسف داره.
خانم فروهر، آیا شما اعلام قبلی داشتید مبنی بر اینکه قرار هستش که روز جمعه به مزار پدر و مادرتون برید و اینطوری که شما گفتید گویا فقط با اقوام نزدیکتون بودید، آیا نیروهای اطلاعاتی پیش از اون ممنوعیتی برای شما ایجاد کرده بودن؟
نه خیر، این اصلا من نمیدونم ممنوعیتی نمیتونه نیروی امنیتی انتظام ایجاد کنه برای رفتن سر مزار، اون هم خصوصی، ولی اصلا اعلام هم جایی نشده بود. یعنی اینها به صورت اونجا حضور دارن، بعدن من که از کس شنیدم دوست دیگری که اونجا رفته بوده، اون هم خیلی اتفاقی، مردم در تهران این رسمشونه که روزهای جمعه سر مزار عزیزانشون میزن و خیلی ها هم که اصلا یه گذری میزنن شاید به مزار پدر و مادر من. من از چند نفر شنیدم که نامشون به هر شد مشخصاتشون رو همین ماموری گرفته بودن و اجازه دادن اونجا بهشون نداده بودن. یعنی واقعا یه فشار قریبی توی اون گورستانی که هزاران هزار قطعه سر این یک دور قبل اطفاق میستادن و نمیذاره کسی گل بذارهشون، چه معنایی داره من نمیدونم.
و خانم فروهر، برنامه شما برای روز دوشنبه چه هست با تمام محدودیت ها و ممنوعیت هایی که وجود داره؟
روز دوشنبه بر اساس رسم تلخی که این سالهای اخیر وجود داشته، اینه که ما در ممنوعیت در این خونه، من و نزدیکترین اقوامم هستیم، از آمدن هر کسی جلوگیری میکنم. من کامل وجود داره برای این مراسم، حتی به ما اجازه ندادند که یک آگهی کوچک بدیم که یاد اونها رو گرامی بداریم. به هر صورت ما در حس و ممنوعیت هستیم و دیگرانی هم که شاید امید داشتند امسال بتونن بیان برای شرکت در مراسم، اونها هم با این حس و ممنوعیت روبرو هستند.
ممنوعیت برای برگزاری مراسم قتل‌های زنجیره‌ای پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مجدی موضوع رو داشت توضیح میداد. و بعد نیست همینجا بگم که در برنامه مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران امروز تقریبا یک ساعت دیگه پخش میشه از رادیو فردا، این قتل‌های زنجیره‌ای حسابی اونجا مرور میشه و خلاصه به این موضوع اختصاص داره. نوبت رسید به خبرهای فرهنگی که مرورش میکنیم با فرج سرکوهی در مصاحبه که ساعتی پیش ضبط شده.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
گفتگوی فرهنگی.
های سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما و صبح شنوندگان عزیز بخیر.
بعد از خبرها رو با 14مین دو سالانه کتاب کودک و نوجوان شروع کنیم که امروز 30 آبان افتتاح میشه. توی این نمایشگاه چه آثاری عرضه میشه های سرکوهی؟
بله، امروز یکشنبه 14مین جشنواره دو سالانه کتاب کودک و نوجوان افتتاح میشه در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. بنابراین پدران و مادرانی که میخوان بچه هاشون ببرن اونجا و خوب هم هست که ببرن، به آدرس رو بدونن. این تا 6 آذر ماه هم ادامه داره. 25 ناشر آثارشون رو عرضه کردند. کتاب‌های اونجا عرضه میشه که بین در سال 1387 تا 1388 چاپ شده یا مورد داوری ارزیابی قرار گرفته. روز دوم آذر ماه هم یک نشست تخصصی برگزار میشه و بحث میشه درباره شیوه های نگارش کتاب کودک و بعدم البته خب کتاب‌های برنده انتخاب خواهند شد که روز سوم آذر جایزه‌شون رو می‌گیرن.
و آقای شجریان، محمد رضا شجریان، خواننده محبوب، گویا نمایشگاه خطاطی توی تالار وحدت برگزار کرده و به نمایش گذاشته. من اصلا خبر نداشتم آقای شجریان خطاطه. آقای سرکوهی،
آقای شجریان که میدونیم خب علاوه بر اینکه در واقع در تاریخ موسیقی ایران بعد از مشروطه بهترین خواننده ایران هستند، در دیگر بخش‌های هنری هم دست دارن. مثلا شجریان ساز خیلی خوب میسازه و سازهای خوبی میسازه و همچنین شجریان پرورش گل، کشت و پرورش گل بسیار ماهر هست و در این زمینه هم تخصص داره، خط بسیار خوبی هم داره و برخی از آثار او همراه با آثار دیگری از خطاطان بسیار مشهور در تالار وحدت نمایشگاه هست که به نمایشگاه برپا شده و تا 4 آذر هم هست، کسانی که علاقمندن به خطاطی میتونن ببینن.
بله امیدوارم که شنونده های ما که علاقمندن به خطاطی حتما برن و این نمایشگاه رو ببینن. و اما در دنیای تئاتر محمود استاد محمد یه بار دیگه امسال گویا قرار نمایشنامه‌ای رو برای اجرا آماده کنه، خبری داریم درباره این؟
بله بله، این خب محمود استاد محمد از بسیار کارگردانان و نمایشنامه‌نویسان بسیار خوب ایران بود در دهه‌های 40-50 و هفته آینده یک تئاتر جدیدی رو بر صحنه خواهد برد در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر، نامش از کافه مکادم. حالا موضوع این هم در واقع مسئله ایرانیانی هست که به خارج از کشور مهاجرت کردند و طبیعتاً امیدواریم که ایشون به اصطلاح با نگاه واقع بینانه و به دور از تبلیغات به این مسئله نگاه کرده باشن.
بله ضمن اینکه البته خود آقای استاد محمد هم بیشتر از فکر میکنم 10-12 سالی توی کانادا زندگی کردن، درسته؟
بله به همین دلیل به موضوع شناخت دارن و با توجه به اینکه نمایشنامه‌نویس خوبی هم هستن، چون معمولا در جمهوری اسلامی خب یک سعی میکنن یک تصویر منفی از ایرانیان مهاجر به دست بدن، اما خب چنین نیست. در واقع خب ما میدونیم که بسیاری از تحصیل کردگان ایران مجبور به مهاجرت شدن، برخی برای کار، بسیار جوانان مهاجرت کردن و جامعه مهاجر ایرانی که از به اصطلاح سرزنده‌ترین و فعال‌ترین جامعه است در کشور برای اروپای آمریکایی و امیدواریم ایشونم تصویر درستی به همه جانبی، حالا نه که همش مثبت اما تصویر درستی رو بدن.
بله خیلی زود متوجه خواهیم شد از اینکه این کار بره روی صحنه. مطمئنم شما تعقیب میکنید خبرهای مربوط به این کار رو و در همین برنامه به ما خواهید گفتش که چطور بوده نگرش محمود استاد محمد به مسئله مهاجرت. و ما در کنسرت گروه موسیقی قمر به خوانندگی سالار عقیلی که برگزار میشه، میدونید چه آثاری اجرا خواهد شد آقای سرکوی؟
بله این کنسرت که 11 و 12 آذر ماه در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار میشه چند تا ویژگی داره که یکیش نام بسیار زیباست که خب نام قمر رو که از بزرگترین خوانندگان زن ایران بوده با توجه به اینکه ما می‌دونیم والا خوانندگی خواندن زن‌ها برای مردها ممنوع است بر خودشون گذاشتن و شعرهایی که انتخاب می‌کنن بیشتر شعرهایی است از شاعران معاصر و این بسیار خوب هست برای اینکه توسل به شعر کلاسیک در موسیقی خوب هست، اما خب بسیار از مسائل حاد امروزه در اونها بیان نمیشه، اما شاعران معاصر مسائل کنونی جامعه رو میگن. شعرهایی که قرارشون بخونن با شعرهای اخوان سالس هست، یاوش کسرایی و سایه هوشنگ ابتهاج. حالا من فکر کردم که در پایان صحبتامون اگر موافق باشین و اگه در دسترس باشه خوبه که یک اثری هم از آقای سالار عقیلی پخش کنیم برای شنوندگان عزیز و همچنین برای من.
بله حتما بسیار پیشنهاد عالیه، با هم دیگه میشنیم یکی از آثار سالار عقیلی رو. من تو این فرصت از شما خداحافظی میکنم آقای سکوی. خیلی ممنون.
من از شما خداحافظی میکنم تا بعد.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، غیر قمر سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو، سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو، لرز این بی خبری رنج مبر هیچ مگو، لرز این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه
شدم، عشق مرا دید و بگفت آمدم مر مزن، جام مدر هیچ مگو، آمدم مر مزن، جام مدر هیچ مگو.
بله، با صدای سالار عقیلی ثانیه به ثانیه داریم نزدیک میشیم به ساعت 8 بامداد.